نشان بدم به این زمانه که زیباترین رنگ جهانه. بیا که قدر یک دیگر بدانیم، بسازم از محبت آشیانه، که درد عشق و رنج و غصه هایش نمیارزد کسی تنها بمانه. که درد عشق و رنج و غصه هایش نمیارزد کسی تنها بمانه. بیا با من تو همراه باش، پر از عشق و تمنا باش، در اوج غم در سختی ها محبت کن تو زیبا باش. بیا با من تو همراه باش، پر از عشق و تمنا باش، در اوج غم در سختی ها محبت کن تو زیبا باش.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز و شنونده و همه قسم از این جوان عزیز هم تشکر میکنیم. امیدواریم که جناب آقای مهدی رضایی همچنان موفق باشن و ما همچنان شاهد تولیدات ایشان در عرصه هنر باشیم. دوستی میگفت که روزهای برفی و بارانی که نمیتونم سر کار برم، با یک پیاله چای و یک کتاب ساعات خودم میگذرانم. فکر میکنین زیباتر از این میشه وقت خود پر کرد؟ حرفا را در باره موضوع برنامه همینجا به پایان میبریم، هرچند که در این باره هرچی بگوییم کم است. و اما این گز و این میدان، حتما میپرسین که چرا این را ما گفتم. خب این عنوان بسیار ما شنیدیم، موضوع هفته دیگه ما دقیقا اینمی مسئله است و سؤالی که شما میتونین جواب بتین ایست که مرد میدان کیست و چه خصوصیاتی دارد. و اما بخش آخر، اما بخش آخر نه، همین شماره رو ما یک اعلام بکنم باز. 3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما رو به ما میرسانه. انشالله که پیامک های بسیار خوبی از شما دریافت بکنیم. و حالی اما بخش آخر،
گلانه.
روزی فقیری به در خانه تاجر رفت. پشت دروازه شنید که تاجر با اعضای خانواده خود جنگ میکند که چرا فلان چیزا دور ریختین؟ فقیر با خودش گفت وقتی صاحب خانه با خانوادش سر یک چیز کم ارزش جنگ میکنه، دیگه چه انتظار دارم که چیزی به من بده؟ همون وقت تاجر از خانه برآمد. مرد فقیر دید و پرسید اینجا چی میخوایی؟ فقیر گفت کمک میخواستم اما حالی نمیخواییم. تاجر گفت چرا؟ فقیر گفت من حرفایی را که به خانوادت زدی شنیدم. تاجر خنده کرد و مبلغی به فقیر داد و گفت حساب به دینار، بخشش به خروار. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش. فراموش نکنین موضوع هفته دیگه ما ای هست، ای گاز ای میدان. مراقب سلامتی خودتان باشید تا شنبه، خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
روسیه: ترویکای توسعه یافته برای افغانستان در کابل برگزار می شود. زلمی خلیلزاد: اشرف خانی فرار نمی کرد، برای ایجاد دولت فراگیر توافق می شود. و توصیه 18 ماده‌ای هبت الله اخونزاده به طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نشست ترویکای توسعه یافته برای افغانستان به زودی به میزبانی کابل برگزار میشود. زمیر کابولوف، مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان، اعلام کرد که دور بعدی نشست ترویکای توسعه یافته برای افغانستان قرار است پایان جنوری و یا اوایل ماه فوریه در کابل برگزار شود. وی با اظهار چرایی عدم برگزاری این نشست که قرار بود در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی با میزبانی اسلام آباد برگزار شود، گفت این نشست به دلیل فشار بیش از حد فیزیکی بر شرکای پاکستانی برگزار نشد و ما خودمان را به تماس‌های دو طرفه محدود کردیم. وی افزود که طرف چینایی نیز به دلیل محدودیت‌های کرونایی امکان حضور در این نشست را نیافت و بناً روس‌ها تنها با طرف‌های پاکستانی و آمریکایی درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. کابولوف پیش از این نیز گفته بود که مسکو هیچ دستورالعملی را به طالبان تحمیل نمی‌کند، اما از برگزاری مذاکرات بین الافغانی و ایجاد یک دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی سیاسی استقبال می‌نماید. نماینده ویژه سابق آمریکا برای افغانستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فراری افغانستان گفت که اگر او فرار نمی‌کرد بر روی ایجاد یک دولت فراگیر توافق می‌شد. زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، در واکنش به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان مبنی بر اینکه ماندن او در افغانستان چیزی را تغییر نمی‌داد، گفت اگر اشرف خانی فرار نمی کرد درباره یک دولت فراگیر توافق صورت می گرفت. وی تصریح کرد که در صورت عدم فرار ناگهانی اشرف خانی از افغانستان لوی جرگه برگزار شده و انتقال قدرت به طور رسمی انجام می شد. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در توصیه 18 ماده‌ای به مسئولان دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت رعایت عفو عمومی تأکید کرد. هیبت الله آخونزاده در نشستی با مسئولان و مقامات طالبان در قندهار در توصیه 18 ماده‌ای به دولت طالبان اعلام کرد عفو عمومی اعلام شده را رعایت کنید و کارمندان نظام گذشته را به دلیل جرم‌های قبلیشان مجازات نکنید. رهبر طالبان ضمن تاکید بر ماندن همه افغانستانی ها در افغانستان بر پرهیز از اقدامات خودسرانه نیروهای طالبان تاکید کرد. هیبت الله آخونزاده همچنین مسئولیت پذیری همه مردم افغانستان را خواستار شد. ساختمان فرمانداری ولسوالی حصه دوم ولایت پنشیر افغانستان هدف حملات راکتی قرار گرفت. مولوی نورالله میرزایی ولسوال حصه دوم ولایت پنشیر گفت این حمله راکتی که دیشب انجام شده به کسی آسیبی نرسانده است. این مسئول محلی دولت موقت طالبان در افغانستان مشخص نکرده که این حمله از طرف چه کسانی انجام گرفته، اما افزود در این خصوص 3 نفر توقیف شدند. در همین حال برخی از منابع گفتند شب گذشته افرادی با سلاح‌های سنگین به ساختمان ولسوالی حصه دوم حمله کردند، اما به کسی آسیبی نرسید. از سوی دیگر برخی منابع افغانستانی نیز از انفجار یک حلقه ماین در بازار ولسوالی حصه دوم خبر دادند. مذاکره کننده ارشد ایران گفت که در نتیجه گفتگوی روزهای اخیر در ویانا پیشرفت‌های خوبی در حوزه رفع تحریم‌ها صورت گرفته است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه در آستانه تنفس مذاکرات ویانا به دلیل تعطیلات سال نو میلادی به خبرنگاران ایرانی مستقر در ویانا گفت که در این چند روزی که دور 8 گفتگوها صورت گرفت تمرکز اصلی مذاکرات بر روی موضوع لغو تحریم‌ها بود. باقری کنی افزود در این دور در چند عرصه گفتگوها و تعاملات بین طرف ایرانی و طرفهای مقابل ادامه داشت و چند جلسه در موضوع راستی آزمایی با طرف اروپایی و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد برخی ادعاها که ایران روند مذاکرات ویانا برای احیای برجام را متوقف می‌کند نادرست است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی تاکید کرد روند مذاکرات ویانا جریان دارد و طرف‌های شرکت کننده در آن برای دستیابی به سند نهایی مورد توافق تلاش و مذاکره می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتقاد از اقدامات ضد برجامی دولت آمریکا اظهار داشت همواره احیا کردن دشوارتر از تخریب و از بین بردن است. همایش وحدت اسلامی با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پاکستان برگزار شد. این همایش امروز پنجشنبه با اهتمام حزب جماعت اسلامی پاکستان با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در شهر لاهور به عنوان قلب فرهنگی پاکستان برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و هیئت همراه در پنجمین روز از سفر به پاکستان امروز پنجشنبه وارد شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب شدند. هیئت ایران با سراج الحق رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان و مسئولان ارشد این حزب دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام و المسلمین شهریاری با عنوان مهمان ویژه در این نشست وحدت آفرین حضور یافت. و رئیس جمهور عراق با صدور فرمانی موعد برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید این کشور را تعیین کرد. برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز پنجشنبه با صدور این فرمان از نمایندگان جدید پارلمان خواست تا اولین جلسه خود را 10 روز دیگر در 9 جنوری 2022 برگزار کنند. در فرمان رئیس جمهور عراق آمده است مسن‌ترین فرد در میان نمایندگان حاضر در پارلمان ریاست سنی جلسه را بر عهده خواهد داشت. روسیه: ترویکای توسعه یافته برای افغانستان در کابل برگزار می شود. زلمی خلیلزاد: اشرف غنی فرار نمی کرد، برای ایجاد دولت فراگیر توافق می شد. و توصیه 18 ماده‌ای هیبت الله آخوندزاده به طالبان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری و اطلاعی شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش همراه ما باشید. وزارت دارایی طالبان اعلام کرد که برای نخستین بار در 2 دهه اخیر پیشنویس بودجه سال 1401 افغانستان بدون کمک‌های خارجی تهیه شده است. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت دارایی طالبان اعلام کرد که پیشنویس بودجه سال 1401 هجری شمسی افغانستان را برای نخستین بار در 2 دهه گذشته با تکیه بر عواید داخلی و بدون کمک‌های خارجی تهیه کرده است. پس از تصرف کامل افغانستان توسط طالبان، آمریکا و دیگر کشورهای غربی حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را توقیف کردند و کمک‌های مالی خود به افغانستان را نیز متوقف کردند. این موضوع را خانم حسن‌زاده با آقای سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل مطرح کرده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
خوب، البته پیشنویس بودجه از نظر ساختاری امکان داره، به این معنا که وزارت دارایی یا مالی افغانستان ظرفیت طرح بودجه را داره و از منابع داخلی هم اینا 1% بودجه عادی را میتونن تحمل کنن. اما آنچه که شاید بیچاره مشکل باشه این بودجه، در حقیقت همون پروژه های توسعه‌ای است که این پروژه های توسعه‌ای بدون مساعدت و کمک های بیرونی و بدون حمایت کشورهای بیرونی و اختصاص بودجه از طریق کمک ها امکان نداره. در گذشته بودجه توسعه افغانستان 100% توسط نهادهای بیرونی تمویل میشد. در حال حاضر این پروژه هایی که متوقف مانده و حتی تعطیل شدن، اینها بدون مثلا بودجه یا بدون اسعار، بدون پول مثلا خارجی نمیتونن تمویل شدن. به دلیلی که افغانستان کشوری که تمام امکانات و نیازمندی های اولیه خود فنی و تکنیکی خود باید وارد بکنه، تجهیزات و وسایل و ماشین آلات و چیزهایی که بکار است، اینا بدون وجوه مالی، بدون مثلا اسعار نمیتونه وارد شود. و افغانستان در حال حاضر متاسفانه این فرصت و امکانات نداره که از طریق منابع داخلی و ملی بودجه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و پروژه توسعه‌ای طرح بکنه. از این بابت میتونه یک بودجه عادی به منظور مصارف عادی دولتی اینا طرح بکنن. این هم جای چالش مشکل خودش داره، به معنی که در گذشته حتی بودجه عادی افغانستان هم در حدود 40% توسط کمک‌های بیرونی تمویل میشد. یک بودجه بسیار بسیار انقباضی، بسیار محدود میتونه مطرح باشه. این به درد توسعه و پیشرفت و کار و اشتغال زیاد کارآمدی نخواهد داشت به دلیل محدودیت درآمدی.
استاد، پیشنهاد شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه چی هست برای اینکه این گروه چه مواضع و چه مواردی را در نظر بگیرند برای تهیه پیشنویس بودجه و اینکه شورای وزیران چه نکات دیگری را میتونند در این راستا در نظر داشته باشند؟
خب، در حال حاضر واقعیت عملی این است که در شرایط کنونی بودجه که بسا انقباضی باشه، بودجه که در حقیقت منابع محدود داشته باشه برای کشور نیازمند، که امروز ما در حدی مثلا 70% مردم زیر خط فقر هستن، بیکاری و عدم اشتغال وجود داره، عقب ماندگی هم از سوی اقتصادی در بخش ها، در کشاورزی، در زمینه صنایع، در زمینه مثلا توسعه صادرات، تولید کردن اقتصاد، خیلی از این پدیده های هستن که اینا در خیاله و اندیشه گروه حاکم وجود نداره و یا طرح و آگاهی از این مسائل نداره. از این باید طرح چنین مسائل یک مقدار به باور من خب بدون امکانات هست، بدون این ما اگر طرح پیشنهاد بدیم پیشنهاد عملی نیست. به این معنی که من عرض کردم که یکی از چالش های شرایط کنونی است که باید بتر مثال منابع مالی را اون بتن بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، پول نهادهای کمک رسان در زمینه های بودجوی و اینا باید در دختی های دولت قرار بتن تا اینکه اینا بتن بودجه توسعه‌ای داشته باشن برای زیرساخت های لازم، برای جاده سازی، برای مثلا صنایع تولیدی، به طرز تقویه کشاورزی، تجارت خارجی، صادرات و زیرساخت های لازم برای اینا. اینا را در حقیقت نه ظرفیت ندارن برای انجامش، نه بودجه و نه امکانات. یک بودجه زمانی میتونه تطبیقی و عملی شده که امکانات لازم در اختیار باشه و طرف دیگه اونا ظرفیت و توانایی افراد و اشخاصی که توانا باشن برای کار کردن وجود داشته باشن. این هم از نظر فنی و هم از نظر مالی و از نظر تکنیکی اینا وجود داشته باشن. در شرایط کنونی طرح میتونه این ترتیب باشه که باید اسعار و منابع لازمه برای پروژه های توسعه‌ای در نظر بگیرن و از هم اینطوری که سرمایه لازمه برای امکانات اجتماعی و فراهم کردن فقرزدایی و اشتغالزدایی برای افراد و اشخاصی آسیب پذیره که در شرایط کنونی بسیار زیاد افغانستان بسیار در مرج آسیب است. این سیاست اجتماعی حمایت از گروه های بسیار آسیب پذیر داشته باشند که متاسفانه تا کنون ذهنش حتی ذهنیت این مسئله در افغانستان در ذهنیت حاکمیت وارد نشده. اینا فکر کردن که مثلا برای اشتغال، برای درآمدزایی، برای کار و فعالیت اقتصادی، برای مثلا امکانات اشتغال و استخدام اینا برنامه داشته باشند. به خاطر حاکمیت ادعا کرد که کار کارای ما نیست، کار خداوند است. از این باید اون کسی که این امور به خداوند بسپاره طبیعی است که برای اینا برنامه نداره دیگه.
امروز پنجشنبه 30 دسامبر مصادف است با سالروز حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران در راهپیمایی نهم دی سال 1388 هجری شمسی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. حماسه نوح دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند اگر دشمن در برابر دین آنها بیستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت تبدیل به یوم الله و ماندگار گردید. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مایوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب بر حقش حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته را شاد کرد. می توان گفت نهم دی روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های ادعی غافل و مزدور و وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی علیه السلام است. مردم ایران در این روز تیر خلاص را به سران فتنه فیر و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدن. در روز نهم دی سال 1388 مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران اسلامی به جهانیان اعلام شد. در این باره همکارم خانم حسنزاده با آقای عماد آبشناس آگاه مسائل سیاسی و رسانه‌ای صحبت کرده که دعوت میکنم بشنوید.
جمعای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. چنان که مستحضر هستی، نهم دی روز بصیرت افزایی هست. میخواستم در ابتدا پیرامون اهمیت این روز و اینکه چه قسمی شد که نهم دی به یک حماسه ماندگار پر اثر و سرنوشت ساز تبدیل شد، توضیحات شما را داشته باشیم.
ببینید، متاسفانه در سال 88 اتفاقاتی پیش اومد و دشمنان تلاش کردن که از اون جریان های اختلافات سیاسی درونی کشور سوء استفاده بکنن و این جریان رو به سمت و سوی جریانات برانداز و دشمن با جمهوری اسلامی و ملت ایران بکشونن. طبیعتا تحرک مردم در 9 دی طوری شد که همه اینها نفسشون بند اومد و باورشون نمیشد که مردم ایران با یک همچین حرکتی همه نقشه های اونها رو نقشه براب کنن و در واقع نشون دادن که علی‌رغم همه اختلافات سیاسی درونی کشور، ولی یک دست یک صدا همه حامی نظام جمهوری اسلامی هستن و اجازه نمیدن که دشمن از اختلافات درونی بر علیهشون سوء استفاده بکنه.
استاد بفرمایید که پیام هایی که حماسه نهم دی برای خود مردم ایران و جهانیان داشت چی بود؟
ببینید، برای ایرانی ها این پیام رو داشت که وحدت، همدلی و یک صدایی موجب ثبات و استقرار و امنیت میشه. همچنین پیام این رو داشت که دشمن هیچ وقت به دنبال منافع ملت ایران نیست و فقط دنبال این سوء استفاده و نابودی ایران هست و دنبال تجزیه ایران هست و خب وقتی که مردم ایران یک دست باشن دشمن عقب نشینی خواهد کرد و برای دشمن هم این پیام رو داشت که ما همه با هم بر علیه دشمن هستیم. شاید با هم دیگه در مواردی اختلافاتی داشته باشیم، ولی به این معنا نیست که به شما اجازه بدیم که وارد بشین و از این اختلافات بخواین سوء استفاده بکنیم. همه حامی نظام جمهوری اسلامی، حامی ولایت فقیه، حامی ایران یک پارچه هستیم. این پیغام رو برای کل دشمنان فرستاد و در نتیجه ما دیدیم که برای چندین سال دشمن عقب نشینی کرد و هیچ صدای دیگه ازش در نیامد.
استاد، با توجه به همزمانی حادثه نهم دی بعد از اون سالها با سال روز شهادت سردار سلیمانی و دستاشان رژیم جنایتکار امریکا در این ترور، این بصیرت افزایی مردم چه پیامی را میتونه داشته باشه به کشورهای استعمارگر؟
ببینیم، دست داشتن اونها که نه، اصلا کلن اونها علنن مستقیم خودشون در این عملیات تروریستی دخیل بودن و خب به هر حال اونها تصور میکردن که شهید سلیمانی رو اگر حذف بکنن میتونن خللی در خط و مشی جبهه مقاومت ایجاد بکنن، اما برعکس دیدن که خط و مشی جبهه مقاومت قوی تر شد. به هر حال سردار سلیمانی خودش صدها بار آرزو کرده بود که شهید بشه، علنا هم گفته بود که مرد میدان هست و دنبال شهادت هست و هیچ باک و ترسی از شهادت نداره، به خاطر اینکه میدونست که با خون او اون خط و مش جبهه مقاومت، اون درخت جبهه مقاومت تنومندتر و قویتر میشه. و خب بلافاصله بعد از اون هم دیدیم که ملت ایران با چه شوری با اون شهید خداحافظی کردن و با چه شوری از خط و مش ایشون حمایت کردن و اون شور دوباره تکرار شد. یعنی برعکس تصور دشمنان، برعکس تصور آمریکا، به قول معروف نه ایده جدیدی رو مردم ایران رقم زدن.
استاد، در پایان بفرمایید که با توجه به قضایای حادثه نهم دی و بصیرت افزایی مردم جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه‌هایی که میتونیم از این حادثه در نظر داشته باشیم در حال حاضر و با توجه به مشکلات و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است و بحث تحریم‌ها و بحث دوستی برجام، چه چیزهایی هست و چه نکاتی رو میتوان مد نظر قرار داد؟
ببینید، تا زمانی که ملت ایران یک دست و یک صدا و همدل هستن و پشتیبان نظام خودشون هستن، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما همینی که دشمن بتونه روزانه‌ای برای نفوذ یا ایجاد تفرقه ایجاد بکنه، نهایت سوء استفاده رو از اون روزانه میکنه. امروز ما مشاهده میکنیم که برخی از عوامل و خودفروختگان به دشمن، اونها میان و تلاش میکنن از کانال‌های مختلف حالا این تفرقه رو درون کشور ایجاد کنن، حالا چه بعضیشون درون کشور هستن، بعضیشون حتی خارج کشور هستن، دو رسانه‌های بیگانه کار میکنن، عوامل بیگانه هستن، سعی میکنن جاسوس ایجاد کنن. به هر حال اونها میدونن تا وقتی ملت یک صدا هستن و یک دست هستن، اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن. فقط وقتی میتونن کاری انجام بدن که بتونن تفرقه ایجاد بکنن و تفرقه رو سعی میکنن از طریق این عوامل ایجاد کنن. ملت باید هوشیار باشن و حواسشون باشه که این عوامل دشمن هیچ وقت به دنبال خوبی برای ملت ایران نیستن، همیشه دنبال شر و نابودی ایران هستن. اونها به دنبال تجزیه ایران، به جون هم انداختن مردم ایران هستن و ایجاد چیزی مثل سوریه، لیبی هستن، یعنی جنگ های داخلی ایجاد کنن، مردم به جون هم بندازن. هیچ هدف دیگری ندارن، چون ها ایران قوی و قدرتمند نمیخوان. اونها میخوان ایران نابود بشه و تجزیه بشه. و خب اینجا هوشمندی مردم ایران هست که فقط میتونه جلوی این نقشه های اونها بیسته. و خب تا وقتی که مردم پشت نظام، پشت ولایت فقیه هستن، قطعا شما مطمئن باشین اونها هیچ کار نمیتونن بکنن. مردم باید هوشمند باشن که پشت ولایت فقیه رو خالی نکنن.
اینجا استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس همراهی بفرمایید. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از تشکیل شبکه جهانی نخبگان افغانستانی در آینده خبر داد و گفت حضور این نخبگان در سراسر جهان فرصتی مناسب برای رونق زبان فارسی است. محمد مهدی ایمانی پور در دومین جلسه هماندیشی مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان با انتخاب مدیران جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت با انتخاب مدیران جدید این سازمان نشان دادم که افغانستان برای من مهم است. وی با بیان این که تشکیل شبکه‌ای از نخبگان افغانستانی در سراسر جهان در دستور کار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است افزود این که بسیاری از نخبگان افغانستانی در کشورهای مختلف پراکنده شدن فرصت بی‌بدیلی را فراهم کرده است و میتوان با ایجاد شبکه ارتباطی موضوع فارسی آموزی را در سراسر جهان به طور جدی رونق داد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود تلاش میکنیم راهی برای حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی افغانستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ایجاد کنیم، چرا که برای بیان دیدگاه‌ها و حرف‌های جمهوری اسلامی ایران فرصت قابل توجهی است و در این زمینه همه تلاش خود را انجام می‌دهم. علیرضا قزوه مشاور ادبی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در سخنانی اظهار داشت این نشست در پی درخواست فعالان فرهنگی در افغانستان و ایران برپا شده است. بیش از همه رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش دارد مشکلات امروز فرهنگیان و همه مردم افغانستان حل شود. صادرات برق ازبکستان به افغانستان که دیروز به دلیل بروز اختلال فنی قطع شده بود به طور کامل از سر گرفته شد. توان خط انتقال برق ازبکستان به افغانستان به دلیل مشکل فنی 50% کاهش یافته و در پی آن برق رسانی به 15 ولایت از جمله کابل با وقفه روبرو شده بود. سامانه واحد برق آسیای مرکزی از طریق ازبکستان به سامانه برق افغانستان متصل شده است و بر این اساس برق تولیدی در کشورهای آسیای مرکزی فقط از طریق ازبکستان می تواند صادر شود. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی بانک توسعه آسیا و افغانستان قراردادی را در مورد تامین مالی خط انتقال برق سرخان پل خمری از ازبکستان امضا کردند. این خط انتقال برق امکان افزایش صادرات برق ازبکستان به افغانستان را تا 70% معادل 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال فراهم و کابل را به شبکه واحد برق آسیای مرکزی متصل می کند. فرو ریختن سقف خوابگاه یک مدرسه در شهر قندهار چند کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دقایق قبل جزئیات این حادثه را از همکارم عزیز زاهد پرسیدم که وی چنین گفت.
بله با سلام، آخرین جزئیات از سقوط سقف یک مدرسه در شهر قندهار در جنوب افغانستان بر اساس آمار منابع محلی و صحی در این ولایت این است که در این رویداد یک کودک کشته و 13 نفر زخمی شده است. منابع محلی میگویند که این سقف یک مدرسه یا خوابگاه مدرسه در شهر قندهار مرکز ولایت قندهار به وقوع پیوسته است و منابع محلی میگویند که حادثه امروز به وقوع پیوسته و به گفته منابع محلی رویداد در خوابگاه مدرسه به اسم النوریه که در ناحیه ششم شهر قندهار موقعیت دارد در این مدرسه رخ داده است. در این حال منابع صحی هم رویداد را تایید می کند و هم قربانیانی که به شفاخانه ها منتقل شده است. دکتر محمد قاسم سرطبیب شفاخانه مرکزی شهر قندهار یا شفاخانه چینایی ها یا میرویس روختون در شهر قندهار می گویند که 14 نفر از این رویداد به شفاخانه منتقل شده و به گفته دکتر محمد قاسم در میان این 14 نفری که منتقل شده یک کودک جان باخته و 13 نفر دیگر هم زیر تداوی هستند. اما منابع صحی در مورد وضعیت صحی زخمی ها چیز نگفته است. تا اکنون علت اصلی این حادثه هم مشخص نیست، اما منابع محلی در قندهار ساختن مدارس غیر معیاری و خودسر که خارج از صلاحیت و جواز دولتی در برخی خانه ها به شکل شخصی ساخته شده است، یعنی غیر معیاری بودن تعمیر و ساختمان مدارس دلیل وقوع این رویداد عنوان می کند. قندهار در جنوب افغانستان ولایت است که در آن مدارس دینی خصوصی و مکاتب خصوصی زیاد فعال هستند، اما مکاتب خصوصی برای اخذ جواز از دولت نیاز داشتند، اما برخی اعظم مدارس خصوصی بدون جواز گرفتن از دولت و با در نظر داشت معیارهای علمی برای ساختمان و نصاب خود نیاز به جواز نداشتند و اکثریت این مدارس در شهر قندهار و بالاخص در ولسوالی های دور افتاده بدون کدام جواز به شکل خودسر فعالیت دارند و در ساختمان هایی که اصلا معیارهای انجینری خصوصا برای خوابگاه آنان در نظر گرفته نمی شود فعالیت دارند.
عزیز زاهد خبرنگار ما در حوزه جنوب افغانستان بود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان فعالیت‌های آموزشی در ولایت تخار کاهش چشمگیری داشته است. علت را همکارم سمیع خاوری در گزارش خود بررسی کرده است که به اتفاق میشنویم.
بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، دربی اکثریت مکاتب و دانشگاه‌ها در کشور مسدود شده است. سالانه بیش از 10,000 دانش آموز در فصل زمستان به مراکز آموزشی در ولایت تخار جذب می‌شدند و کورس‌های زمستانی را تعقیب می‌کردند. اما اکنون این رقم به شدت کاهش یافته و در حدود 20-30% از این دانش آموزان در نهادهای آموزشی باقی مانده است. استاد زین الدین زاهد مسئول یک نهاد آموزشی در تخار است. او دلیل کاهش دانش آموزان مخصوصا دختران را در این فصل سرنوشت مبهم تعلیمی و تحصیلی در افغانستان می داند و همچنان مشکلات اقتصادی و نبود امکانات مالی در خانواده ها را نیز از اساسی ترین چالش در این مورد عنوان می کند.
وضعیت آموزشگاه خصوصی نسبت به دوران جمهوریت خیلی تاسف‌بار است و آموزشگاه خصوصی بیش از 70-80% دانش آموزایشان متاسفانه از دست دادن و 20% از آمار گذشته را فعلا در نهادهای آموزشیشان ندارند. بخصوص حضور دختر خانم‌ها در این نهادها بسیار کمرنگ دیده می شود که ما در سابق در حدود 70-60% دانش آموزای ما را از دختر خانم‌ها داشتیم، متاسفانه فعلا به 10% هم نمی رسند فیصدیشان نسبت به آقایان. و دلیلی کمرنگ بودن دانش آموزا را در مراکز آموزشی چند بود می دانیم. یکی نامشخص بودن سرنوشت تعلیمی و تحصیلی دانش آموزا هست. دوم وضعیت اقتصادی مردم است که مردم در یک وضعیت اقتصادی خیلی بدی متاسفانه به سر میبرند و این دلایلی میتونه باشه که حضور دانشجویا و دانش آموزا در مراکز آموزشی کم رنگ باشه.
سید وحید عظیمی مسئول یکی دیگر از نهادهای آموزشی در تخار دلیل کم رنگ بودن دانش آموزان را در نهادهای آموزشی مشکلات اقتصادی خانواده ها دانسته و میگوید یک بخشی از جوانان تعلیم دیدن و تحصیل نمودن اما اکنون بیکار و بی‌سرنوشت هستند. این مورد تأثیر منفی روی دانش آموزان گذاشته است و به همین دلیل جوانان از تعقیب کورس‌های زمستانی دل سرد شدند.
وضعیت آموزشگاه خصوصی نسبت به دوران جمهوریت فعلا در دوران امارت اسلامی اونقدر هم زیاد خوب نیست. دلیل کمرنگ بودن شاگردان یک دلیلش ضعف اقتصادی است، ضعف اقتصادی فامیلاس و یک دلیل دیگه شیست که کسایی که تحصیل کرده و تخصص را در یک بخش زیادتر خدا در سطوح بالا نمی بینن و در سر میشن و اساسا موضوع ضعف اقتصادی است. در فامیلا به سختی نان یافت میشن، وقتی که نان در خانه نباشه دیگه مردم درس سو سخت است.
خدیجه یکی از دانش آموزانی است که ساعت 7 صبح به کورس می رود. علاقه او به آموزش چنان عمیق است که سردی هوا نمی تواند مانی رفتن او به کورس شود. او از این که هم کلاسی هایش را با خود ندارد و کلاس درسی را ترک کردن خسته است.
خدیجه از متعلم سنف 11 محل صبح ساعت 7 به کورس می رود. در سالهای گذشته دخترها بسیار زیاد در کورس می آمدند اما حالا اکثر سنفی هم کورس رها کردند. توان پرداخت فیس را ندارن، صنف ها حدودا خالی شده. واقعا چی در خون هستم از اینکه صنفی هم را با خود ندارم. لعنت به فقر.
پیمان یکی دیگر از دانش آموزان است. او میگوید ممکن دیگر نتواند به کورس برود. همچنان خانواده اش نیز توان پرداخت مصارف آن را ندارند. قبل از سقوط نظام جمهوریت در حدود 70% از دانش آموزان نهادهای آموزشی را در تخار دختران این ولایت شکل می دادند. اما اکنون دیده می شود که این رقم به 10-15% کاهش یافته است. دانش آموزان در تخار با سرنوشت مبهمی روبرو هستند. دیده شود که در آغاز سال جدید تعلیمی چه تغییراتی در امور تعلیمی و تحصیلی افغانستان ایجاد می شود و اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشد، ترسی این وجود دارد که مکاتب و دانشگاه های خصوصی در کنار مراکز آموزشی کارشان را متوقف بسازند و جواز فعالیتشان را لغو نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که آن تعداد از سیاسیون و زورمندان پیشین که صرفیه برق خود را تحویل نکردند خانه‌هایشان به حراج گذاشته می شود. سمنگانی نوشته است به اساس فیصله کابینه شرکت برشنای افغانستان موظف است طرح فروش و کرایه جایدادهای آن عده سیاسیون زورمندان و مقامات قبلی را که با وجود اطلاعیه برشنا شرکت مقروضیت‌های ذمه خیش را نپرداختند به منظور حصول قروضشان ترتیب و به جلسه کابینه ارائه نماید. این در حالی است که در حکومت گذشته ده‌ها تن از مقامات حکومت پیشین و برخی از افراد زورمند هزینه مصرفی برقشان را برای سالها نپرداخته بودند. شرکت برق افغانستان چندی پیش فهرست 73 تن از مقروضین خود را نشر کرد که در آن نام شماری از زورمندان اعضای شورای ملی و چهره‌های حکومت پیشین شامل بود. یکی از بزرگان اهل هنود گفته است که خانواده هایی که افغانستان را ترک کرده بودند دوباره به کشور بر می گردند. خبرگزاری باختر مربوط به طالبان با نشر خبری ادعا کرده است که جسبیر سنگ حکیمزاده یکی از بزرگان اهل هنود در ننگرهار گفته است خانواده هایی که در این اواخر از ننگرهار به هندوستان رفته بودند دوباره به کشور بر می گردند. این بزرگ اهل هنود گفته است که سیکها از گروه طالبان در گذشته نیز خاطرات خوب دارند و می‌خواهند باقی عمر خود را در وطن خود سپری کنند. پیش از این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی دولت طالبان با نمایندگان شورای اهل هنود و سیکهای کشور دیدار کرده و گفته بود اقوامی که در افغانستان زندگی می‌کنند حق دارند تا در امنیت زندگی کنند و در آبادی کشور سهیم گردند. همزمان با شیوع ویروس اومیکرون در کشورهای همسایه افغانستان، وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده است که امکانات این وزارتخانه قادر به تشخیص اومیکرون نیست. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه دولت طالبان گفته است با دستگاه‌های موجود قادر به تشخیص اومیکرون نیستیم و با دستگاه‌های پیشرفته دیگری نیاز است. و افزود سازمان بهداشت جهانی وعده کرده است که تا پایان جنوری این امکانات را در اختیار افغانستان قرار می دهد. از سوی هم در بحبوحه شیوع احتمالی اومیکرون در کشور شمار زیادی از شهروندان از نبود دوا و امکانات صحی در شفاخانه ها نگران هستند. در همین حال شماری از دکتران شفاخانه افغان ژاپن می گویند که این شفاخانه با کمبود شدید دارو، اکسیژن و امکانات صحی روبروست. نمایشگاه یادمان شهیدان سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در آستانه دومین سالگرد شهادت فرماندهان پیروز مقاومت در نجف اشرف گشایش یافت. در این نمایشگاه مجموعی از عکس و یادمانهای فرماندهان پیروز مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در معرض دید عموم قرار گرفته است. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت و شعبی به همراه 8 نفر دیگر 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. و اما در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم عنوانهای پربازدیدترین مطالب سایت رادیو دری در هفته ای که گذشت را شنونده باشید و با مراجعه به سایت ما به نشانی parstoday.com/dari این مطالب و نیز آخرین اخبار و رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را دنبال کنید. خلیلزاد در پاسخ به غنی: فرار غنی مانع تشکیل دولت فراگیر شد. رهبر طالبان: به عفو اعلام شده از طرف من احترام بگذارید. مضرات نگاه کردن زیاد به مانیتور برای اطفال. درخواست شیعیان افغانستان از طالبان: رسمیت مذهب تشیع حفظ شود. توزیع بسته های غذایی برای پناهجویان افغانستانی از سوی هلال احمر ایران. بانوی افغانستانی دومین اختراع پزشکی خود را در اتحادیه اروپا ثبت کرد. پنجتلای فوتسال افغانستان از تیم ملی خداحافظی کرد. طالبان پخش سریال های خارجی را ممنوع کرد و گزافه‌گویی جدید پادشاه عربستان علیه ایران. هفت و 30 دقیقه به وقت کابل روی همین موج خبرهای پایانی و اطلاع شما خواهد رسید. شبتان بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، حضور شما شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم که خوب و سلامت باشید. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما و مفاخر جهانی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گذشته در این برنامه هم از غزالی مشهدی سخن میگوییم. غزالی مشهدی از جمله شاعران گرانمایه قرن دهم هجری قمری است. وی از جمله 700 شاعری است که به خاطر اوضاع نابسامان شعر در عصر صفوی به کاروان راهیان هند پیوست و تا پایان عمر در این دیار زندگی کرد. همراه ما باشید. غزالی مشهدی، شاعر گرانمایه قرن دهم و شاعر بلندآوازه دربار شاه طهماسب صفوی بود که به همراه خیلی عظیمی از شاعران و هنرمندان ایرانی به دلیل رونق شعر و شاعری و هنر ایرانی در هندوستان به این خطه مهاجرت کرد. از زندگی او خبر زیادی مکتوب نشده است. تنها می توان گفت در سالهای 930 تا 936 هجری قمری در مشهد به دنیا آمد و دوران کودکی و کسب علم و معرفت را در زادگاهش سپری کرد. از اوان جوانی شاعری را آغاز کرد و علاوه بر شعر و شاعری گرایش های صوفیانه نیز داشت. او به سبب قریحه شاعری مدتی در دربار شاه طهماسب بود و پس از چندی، در حالی که هنوز در دوران جوانی به سر می برد، و دلیل شرایط حاکم بر عصر صفوی به هندوستان رفت. در ایام ورود غزالی مشهدی به هند، سلسله گورکانیان هند در آنجا حاکم بود. دوره حکومت گورکانیان هند با استناد به سخن مورخان غربی و شرقی، دوره رواج فرهنگ و ادب فارسی و آغاز مهاجرت شاعران ایرانی به هند است. دلیل این مهاجرت ها از یک طرف نابسامانی دربار صفوی و بی‌توجهی به شاعران و از طرف دیگر تشویق و ترغیب پادشاهان گورکانی هند بود که به شعر و ادب فارسی توجه خاصی داشتند. برای مثال همایون شاه به ویژه در هنگام اقامت یک ساله خود در ایران از شاعران و نویسندگان ایرانی خواست به هند مهاجرت کنند. توجه گورکانیان به ادب فارسی و هنر ایرانی در دوره حکومت جلال الدین اکبر شاه به اوج رسید. در ایام ورود غزالی به سرزمین هند، سلسله گورکانیان هند در آن دیار حکومت می کردند. این خاندان که اخلاف ظهیرالدین بابر تیموری بودند، از جمله پادشاهانی بودند که در پرورش فرهنگ و زبان فارسی در هند نقش بسزایی داشتند و به زبان و فرهنگ ایرانی عشق می‌ورزیدند. ظهیرالدین بابر تیموری از نسل جلال الدین میران شاه، پسر امیر تیمور گورکانی بود و بر هند حکومت می‌کرد و بعد از او حکومت به فرزندش ناصرالدین همایون و پس از او به پسرش جلال الدین اکبر رسید. جلال الدین اکبر شاه از سال 963 تا 1014 هجری قمری بر هند حکومت کرد. بخشی از دوران حکومت جلال الدین اکبر با حکومت شاه طهماسب صفوی و دوران اغتشاش در قلمرو صفویان مصادف بود که تا سال 996 هجری قمری، یعنی سال روی کار آمدن شاه عباس اول، ادامه داشت. توجه گورکانیان به ادب فارسی و هنر ایرانی در دوره حکومت جلال الدین اکبر شاه و همزمان با ورود غزالی مشهدی به هند به اوج خود رسید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
غزالی مشهدی که در اوان جوانی در شعر و شاعری به مراتبی رسید و به دربار شاه طهماسب راه یافت، به دلیل تهمت الحاد و بدمذهبی ظاهراً پس از ورود به هندوستان آنچنان که باید کارش رونق نگرفت. احمد گلچین معانی در کتاب کاروان هند نوشته است: گویند چون از خراسان به عراق و فارس آمد، از آنجا رغبت به هند نمود از راه دریا. در اوائل حال مدتی در آن حدود بی اعتبار ماند و به هیچ وجه کارش رونقی نیافت. غزالی ابتدا به دکن رفت، اما در آنجا نیز اختر مرادش چنان که باید ندرخشید، تا آنکه علی قلی خان که از عمرای بزرگ اکبر شاه و حاکم جونپور بود، قدر و ارزش او را شناخت. غزالی مشهدی در کنار علی قلی خان به شهرت رسید و آوازه اشعار و سخنان نغزش سند و هند را فرا گرفت. گفته شده است که در این زمان بود که علی قلی خان به دست جلال الدین اکبر شاه مغلوب و کشته شد و مولانا غزالی به دست اولیای دولت جلال الدین اکبر شاه اسیر شد و در اینجا بود که مورد توجه اکبر شاه قرار گرفت و به مرتبه ملک الشعرایی دربار گورکانی رسید. غزالی مشهدی 6 سال آخر عمر خود را در دربار آن پادشاه مقتدر و ادب دوست با سربلندی زندگی کرد. او نخستین شاعری بود